به نام خداوند بخشاینده مهربان و با درود و سلام و عرض ادب به محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همگان. دو مناسبت است که امروز به اختصار باید از آن یاد کنم. یکی اینکه امروز یک شنبه 20 صفر و روز اربعین است، سال 1446 هجری قمری. اربعین یعنی 40 روز پس از شهادت حسین ابن علی علیه السلام و یاران بزرگوار و دلیر او در کربلا، و به همین مناسبت بزرگ داشته می شود، سوگواری می شود و دلهای مشتاقان و روحهای پاک و سبکروحان عاشق به سوی آن عاشقترین عاشق پر می گشایند و یاد او رو گرامی می دارند و آرزو می کنند که روحی و جانی مانند او داشتند، این گونه فداکار، این گونه عاشق، این گونه دلیر و این گونه خداخواه و خدا ترس. ما هم چنین آرزو می کنیم. از اینجا به روان او و اصحاب او درود می فرستیم، سلام می فرستیم، احترام می کنیم و قدر آنها رو می دانیم، تجلیل می کنیم، عشق خود رو و شوق خود رو به سوی مزار آنان روانه می کنیم. و در کنار اینها می افزاییم که بلکه بتوان گفت امروز اربعین ما و عاشورای ما در فلسطین است، در غزه است، اونجا که هزاران شهید بر خاک و خون خفتند، هزاران مظلوم که قربانی ستم ارتش جنایتکار اسرائیل شدند، قربانی سازشکاری و بلکه حمایت قدرت‌های بزرگ با اسرائیل شدند، اسلحه فروشی‌های آنان علی رغم اینکه به زبان دم از حقوق بشر می‌زنند و دم از دفاع از مردم مظلوم فلسطین، ولی در نهان برای غاصبان و ظالمان اسلحه می‌فرستند و آنها را تشویق می‌کنند و حتی به زبان در ذم آنان و در قدح رفتارشان سخنی هم نمیگویند، مبادا که پاره از مناصب و مکاسب خود رو از دست بدهند. وظیفه همه روشنفکران است، همه دادخواهان است، همه نیکخواهان است که به هر نحو ممکن به کمک این عزیزان، این مظلومان، این ستم دیدگان، این آوارگان و این محرومان بشتابند و نشان دهند که وجدان بیداری دارند و در مقابل قدرت‌های بزرگ خاضع نمی‌شوند و حق انصاف و عدالت را می‌گذارند. این روزگار تلخ خواهد گذشت، بگذرد این روزگار تلخ در از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، انشاءالله که چنین خواهد بود. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان، اونچنان که در نهج البلاغه است. و انشاءالله ما روزهای خوشی رو در پی خواهیم دید، اگر ما نه نسلهای بعد از ما. اما در این دوران نشستن و به انتظار و چشم به آینده دوختن شرط نیست، باید هر کسی قدمی درمی قلمی میزند برای نجات این مستضعفان زمین و این محرومان تاریخ باشد و کاری کند که هرگز این فاجعه ها و فضیحت ها فراموش نشود و در یاد تاریخ بماند و بشریت در آینده بداند که چگونه قومی با تمام وسائل به سرکوبی قوم دیگری پرداختند بدون اینکه در اون به زنگاه تاریخ پناهگاهی داشته باشند یا کسانی که می توانند به کمک آنها بشتابند. برای همه بشریت درس خواهد بود، برای همه بشریت ننگ خواهد بود که چنین حوادثی رخ می دهد و زبانها بسته، چشمها بسته و جانها و وجدانها خفته است. انشاءالله که از ما چنین نشود و ما همینجا هم با صدای بلند، گرچه دستمان کوتاه است، اعلام میکنیم و بانگ برمیداریم که با این قوم محرومین. دلمون به خاطر آنها میتپد، چشممون به خاطر آنها میگرید و زبانمان در حد توان درباره آنها میگوید و صدای آنها را به گوش دیگران میرساند و نمیگذارد که خاطره آنها فراموش شود و یاد آن عزیزان و از دست رفتگان را گرامی میدارد و برایشان از خداوند بزرگ رحمت میطلبد. امیدواریم که اگر در این جهان تشنگی کشیدند، آنجا از دست ساقی کوثر سیراب شوند. این نکته نخست. نکته دوم این که هفته گذشته همین یک شنبه 28 سالگرد 28 مرداد بود، کودتای فاجعه آمیزی که در روز 28 مرداد سال 1332 هجری شمسی در کشور ما به وقوع پیوست و تقریبا میتوان گفت اولین دخالت از دخالت‌های نابکارانه آمریکا بود در خاورمیانه و پس از آن ادامه یافت الی یومنا هذا. کشور ما میرفت به سوی یک دموکراسی لرزان و لغزان و آزادی نسبتا مطلقی در کشور حاکم بود در حد هرج و مرج. نخست وزیری بود به نام مصدق که محبوب مردم بود و محبوب مردم هست و الگوی مردم بود و الگوی خاورمیانه بود و هست. میکوشید برای اینکه قانون اساسی را عملی کند، میکوشید برای اینکه دست اجانب را کوتاه کند، برای اینکه پادشاه رو در جای خود بنشاند و به او بگوید که سلطنت کند و نه حکومت، و میکوشید که مجلسی داشته باشد، انتخابات سالمی داشته باشد، میکوشید که آزادی بدهد مطبوعات رو، احزاب رو، و از قضا از همین آزادی ها هم لطمه های سنگین خورد. با همه این احوال از در مخالفت در نیامد، درهای مطبوعات رو نبست، ریاها و ششهای مملکت رو خفه نکرد. اما دریغا که کسانی که چشمشون به منافع خودشون بود، این اجانبی که نفت رو از ایران میخواستن، ذلت رو از ایران میخواستن، یک ایران آباد آزاد آگاه رو نمیپسندیدند، دخالت و تصرف عدوانی کردند و انگلیس خبیث و آمریکا با هم دست در دست هم آمدند و کودتای به پا کردند. مصدق رو برانداختند، شاه رو دوباره بر تخت نشاندند، شاه ترسان فراری شده رو بازگرداندند از ایتالیا و شد اونچه که شد. 25 سال دوباره یک اختناق و استبداد خونین رو بر مملکت ما تحمیل کردند. من بارها این بیت خودم رو براتون خوندم که گر نبود اون کودتای لندنی می نزاد این انقلاب بهمنی. حقیقتا همینطور بود، اگر که اون حکومت نیمه سکولار نیمه عرفی مصدق که 100% هم احترام به دیانت می نهاد، اگر اون برقرار می ماند و اون سنت انتخابات جاری می شد و شاه حقیقتا سلطنت می کرد و پا رو دراستر از گلیم خود نمی کرد، ما رفته رفته جزو بهترین، پیشرفته ترین، آگاه ترین کشورهای خاورمیانه می بودیم. اما دریغا که اجانب این رو بر ما نمی پسندیدن و هنوز هم نمی پسندن و این کشور رو و این مردم رو ذلیل و حقیر می خواهند. دریغا که در زمان ما هم همچنان کسانی هستند که دست در دست قدرت های بزرگ و پا به پای آنها و با تشویق آنها به اینکه حمله کنند به کشور و یا تضییقات بیشتری فراهم آورند در همین راه می روند و چنین خیانتی رو نسبت به مملکت مرتکب می شوند. باری اون روز روز تیره سیاه سهمگینی بود و سرنوشت بسیار شومی رو برای مردم ما رقم زد که ادامه پیدا کرد. اگر حکومت مصدق برپا بود، اگر اون آزادی ها برقرار بود، اگر چپ ها و شوروی چی ها و شوروی پرست ها اون مخالفت ها رو به مصدق نمی کردن و می گذاشتن که کار خودشون بکنه، اگر اجانب دست تصرف دراز نمی کردن و اجازه می دادن که مردم به پای خود لرزان لرزان پیش بروند، ما دموکراسی در کشور برقرار می کردیم که هرگز حاجت به انقلاب نمی افتاد، چه انقلاب دینی چه انقلاب غیر دینی. اما متاسفانه وقتی جانها به لب رسید و مردم از اصلاح امور ناتوان شدند و استبداد و اختناق شدیدی گلوی آنها رو می فشرد، هیچ راهی جز اینکه علیه آن نظام برخیزند و بکوشند و آن را براندازند نداشتند. آنچه که به نام انقلاب رخ داد یک ناچاری بود، یک ناگزیری بود، یک حادثه اجتناب ناپذیر بود. مردم خدای نکرده دیوانه نشده بودند، جنون آنها را فرا نگرفته بود، هوس انقلاب نکرده بودند. اینها هیچ کدوم نبود، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخی بود که به دلیل عملکرد اجانب و عملکرد ایادی داخلی آنها و به دلیل اختناقی که بر کشور حاکم بود و به دلیل سوء مدیریت باعث شد که مردم برانگیخته شوند و رهبری بیابند و اون سلطنت فرسوده پوسیده نابهنگام تاریخ گذشته رو براندازند و خواهان نشاندن نظامی عادلی به جای آن بشوند. اما اینکه این نظام بعداً چقدر عدالت ورزید، چقدر به وعده های خود عمل کرد و چه دستاوردی برای مردم داشت و کشور رو به کجا رساند، قصه پرقصه دیگری است که در جای خود باید گفته شود. اما این رو هم ما بدانیم، دشمنی دشمنان و اجانب نسبت به کشور ما هرگز کمتر نشده است و شاید هم بیشتر شده باشد. بنابراین در کنار همه کارها که می کنیم، همه چیزها که می گوییم، این نکته رو هم به قوت و با برجستگی تمام باید در ذهن داشته باشیم که ما محصور به دشمنانیم و اگر این نکته رو، این امر رو نبینیم، آنگاه در محاسبات خودمون دچار خطا خواهیم شد. اینجا هم از خداوند می خواهیم که اولا انقلاب دیگری در کشور ما رخ ندهد. انقلاب علی ای حال امر نیکویی نیست و هیچ عاقلی اون را توصیه نمی کند و اگر هم رخ بدهد صرفا از سر ناگزیری است و همواره پیامدهای سویی خواهد داشت. یک عدم تعادل، یک ایمبالانسی در جامعه ایجاد خواهد کرد که تا نوبت به بالانس تعادل برسد مدت طولانی طول خواهد کشید و راه بلندی رو جامعه باید بپیماید تا به اونجا برسد، اگر برسد. به همین سبب گره هایی رو که با دست میتوان گشود با دندان نباید گشود و راهی رو که با اصلاح میتوان پیمود با انقلاب نمیتوان و نمیباید پیمود. امیدواریم که خداوند عقلی و انصافی و وجدانی و عدالتی به مدیران و مدبران و امور بدهد که حاجت به اون وقایع خونین نیفتد و انقلاب دیگری ضرورت نیابد و مردم ما روی بهروزی و نیکبختی رو ببینند، در امنیت به سر ببرند، به کمال لائق خودشون برسند و بدرخشند و تاریخ نوی رو رقم بزنند انشاءالله. خب از این مقدمه های درد مندانه و دلسوزانه که بگذریم به سر کلام خود باز میگردیم، یعنی قصه خلاف و وفاق علم و دین. عزیزان ما لاجرم به خاطر دارند که ما پس از اینکه موارد بسیاری رو از وفاق علم و دین و آنگاه از خلاف علم و دین آوردیم و باز نمودیم، آیات فراوانی رو از قرآن خواندیم و توضیح دادیم، اقوال مفسران رو و عالمان رو، مفسران نوین و مفسران کهن رو مطرح کردیم و گفتیم که ما در مقابل چنین موقعیت نسبتاً دشوار و غامضی قرار داریم که از یک طرف مؤیداتی بر آسمانی بودن کتاب داریم، از طرفی هم موارد مخالفی داریم که گویی حکم میکند که این کتاب رو یک کتاب غیر آسمانی و عادی و زمینی و غیر وحیانی بشماریم و اون قدر و منزلتی رو که دینداران برای او قائلن قائل نشویم. خواستیم که وارد حل مسئله یا جواب مسئله بشویم، یعنی داوری کنیم که ما چه باید بیاندیشیم و از کجا وارد حل مسئله بشویم و چه رشته ای رو دنبال کنیم. نوبت گذشته من اشاره کردم که یک پیشفرض در این خلاف و وفاق وجود داشت که اون پیشفرض نهفته رو باید بیرون بکشیم و بر روی او بحث کنیم و در اونجا موضع خود رو روشن کنیم تا بعداً بتوانیم نوری بر این موارد خلاف و وفاق بتابانیم. اون پیشفرض نهفته چه بود؟ اون پیشفرض نهفته این بود که گویی فرض شده است که زبان علم و زبان دین یکی هستند و چون این دوتا یکی هستند لذا احتمال تصادف و تصادم یا احتمال توازی و تلاعم در آنها می رود. مثال زدم، گفتم که وقتی ماشین ها در یک جاده می رانند، در یک جاده می رانند، احتمال اینکه با هم تصادف کنند هست، احتمال اینکه یکی از دیگری عقب بیفتد هست، احتمال اینکه دوش به دوش هم حرکت کنند هست، احتمال اینکه یکی از دیگری جلو بزند هست. اینا همه مشروط به این شرط و مفروض به این فرض است که در یک جاده باشند. اما وقتی که دو تا ماشین در دو جاده حرکت میکنند، نه این پس میفته نه اون پیش میفته، نه تصادفی نه تصادفی، هیچی رخ نمیده. پس اول باید این جاده ها رو معین کرد، پیش فرض خلاف علم و دین و همچنین پیش فرض وفاق علم و دین. چه اون جایی که بعضیا فکر میکردن که علم به کمک قرآن میاد و حتی از قرآن میتوان مسائل علمی جدید رو استخراج کرد، و چه مواردی که میگفتن که علم در مخالفت با قرآن سخنی دارد و میگوید، یا قرآن سخنی در مخالفت با علم دارد. در هر دو مورد یک فرض نهفته و باطنی این بود که اینها زبان واحد دارند، هدف واحد دارند، و به همین سبب هم اون اتفاقات می افتند. خب ما گفتیم که ما همین پیشفرض رو اول باید بکاویم و ببینیم که آیا درست فکر کردیم، از جای درستی حرکت کردیم، نقطه عزیمت ما آیا نقطه عزیمت بجایی بوده است یا محتاج تصحیح است. به همین دلیل من وارد قصه زبانها شدم و اینکه بگویم اصلا زبان چیست، زبان دین چیست، زبان عرف چیست، زبان علم چیست، زبان فلسفه چیست. توضیحات مقدماتی و مختصری در این باب دادم تا توجه عزیزان رو برانگیزم که گمان نکنند که ما در جهان یک زبان بیشتر نداریم. البته بودند کسانی که چنین تصوراتی داشتند، ولی خب امروز این تصورات منقرض و منسوخ شده است و اونچه که هست اذعان به این معناست که ما زبانهای مختلف داریم. ما پیچیدهش هم زیاد نمی کنیم و نمی خواهیم که وارد این غور کنیم در اون فلسفه های زبان و اون پیچیدگی های خیلی پیچیده و غامض رو در میان بیاریم. حتی در حد همین استعمالات عرفی هم ما می توانیم دریابیم که آدمی چند گونه می تواند سخن بگوید، به چند زبان، و مفاهیم رو چگونه انتخاب کند، واژه ها رو چگونه انتخاب کند، مخاطب رو چگونه انتخاب کند، و به این ترتیب بتواند معنا و مراد خود رو به مخاطب منتقل کند. خب امروز هم من دنبال همین بحث رو میگیرم و سعی میکنم که اینها رو دقیق تر کنم و خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کنم که بر وفق اونها بتوانند داوری هاشون رو سامان بدهند. عرض می شود که ببینید، ما وقتی که می خواهیم زبانی رو از زبان دیگری متمایز بکنیم، خب به چند نکته باید نظر بکنیم. یکی نوع دقتی است که در یک زبان به کار میره، دوم نوع خطایی است که در یک زبان می افتد، سوم نوع حقیقتی است که یک زبان می خواد بیان کنه، چهارم هدفی است که سخنگو دارد، پنجم مخاطبی است که سخنگو دارد. این پنج تا موردی رو که برای شما برشمردم، هر کدومشون به دقت انتخاب شده اند و وقتی که شما این معیارها را به کار ببرید، زبانها رو می توانید از یکدیگر متمایز بکنید و ببینید که ما در کدام زبان تکلم می کنیم و آنگاه ببینید که آیا تعارضی رخ می دهد یا تعارضی رو نمی دهد. حالا من دونه دونه اینها رو توضیح میدم. پاره از اینها رو هم به اجمال نوبت گذشته گفته بودم و اشارتی کرده بودم. یکی مسئله دقت است. بعضی از زبانها در بعضی بر حسب هدفی که دارند و بر حسب سخن مخاطبی رو که انتخاب کردند و اینها نوع دقت خودشون رو معین میکنن. من در اینجا که با شما سخن میگویم و در باب خلاف و وفاق علم و دین سخن میگم، باید به طور نسبی دقت کنم که من منظورم از علم چیست، منظورم از دین چیست، منظورم از خلاف چیست، وفاق چیست و امثال ذلک. با یه دقت نسبی باید این سخنان رو پیش ببریم و مخاطب ما هم چنان است که با این دقت ذهنش و مغزش سازگار است، یعنی پیش می آید و حرکت می کند و این مقدار از دقت او رو نمی آزارد. من اگر می خواستم این مباحث رو فی المثل با افرادی در کلاس دبستان مثلا مطرح کنم، یا اصلا مطرح نمی کردم، مخاطب مسئلهش اینها نبود، دنبال این حرفان نبود، یا هم این که اینا رو بسیار ساده تر می کردم و لزوماً پاره از اقوال بزرگان رو نمی آوردم، پاره از مثال رو نمی زدم و امثال زاله. خب همه ما اینها رو آزمود. نوبت قبل مثال دیگری برای شما زدم، گفتم شما وقتی که از فاصله دو چیز، دو نقطه مثلا سخن می گویید، بر حسب اینکه شما در زبان عرفی سخن می گید یا در زبان علمی سخن می گید، خیلی فرق میکنه. کافی است که ما بگیم فاصله این نقطه تا اون نقطه مثلا 12 سانتی متر. خب این به یه نگاه ممکنه چنین دیده شود، اما وقتی که شما به زبان علمی میخواید سخن بگید و در یه محاسبه دقیق فیزیکی میخواهید این عدد رو وارد کنید، این 12 سانت اصلا کافی نیست. اول باید درست اندازه بگیرید، با یک اندازه‌گیر دقیق، ثانیاً میلیمترش هم باید بگید، ثانیاً حتی کمتر از میلیمترش رو هم باید بگید، بر حسب نوع آزمایشی که میکنید نوع دقت شما فرق میکنه و اصلا زبان شما چنین میطلبد. یعنی اونچه که در زبان عرفی درسته در زبان علمی غلط است، اونچه که اینجا راسته اونجا دروغه به معنای دقیق کلمه اگر بخواهیم بگیم. اما خب وقتی کسی گفت این فاصله 12 متر، 12 13 متر یا 12 13 سانتی متر، کسی نمیگه تو دروغگویی، از زبان عرفی چنین انتظاری رو نداره. اما در زبان علمی اگر نباشه، استاد ممکنه گریبان شاگرد رو بگیره و بگه غلط گفتی و غلط نوشتی و آزمایش جواب غلط داد و لذا نمره نمیگیری. همه اینا حسابه. و وقتی که شما مثلا میرید و آزمایش خون میدید، خب این میلی گرم ها خیلی مهمه که چند میلی گرم مثلا قند توی خون شما یا کلسترول هست یا اوره هست یا چنین و چنین، و هم تو کیلویی گفتن که کم زیاده، اینا دردی رو دوا نمی کنه. اینا اینجاها دقت لازم است. این در زبان علمی است که در زبان عرفی نیست. اما وقتی که شما همچنین در زبان علمی، ما معمولا دلیل میاریم، استدلال میکنیم، یعنی میگیم به دلیل اینکه آزمایش چنین نشون داده است، به دلیل اینکه فلان قانون فیزیکی چنین میگوید یا چنین اقتضا میکند. اما مثلا در یه زبان دیگری، زبان شعر اگر باشه، زبان هنر باشه، ما لزوما استدلال نمیکنیم. در آنجا فقط احساس خودمون رو بیرون میریزیم و حتی بر طبیعت چیزی میافزاییم. این چنین نیستش که هرچه دقیق تر طبیعت رو توصیف کنیم. اون کار علمه، اون کار فلسفه است که توصیف دقیق از طبیعت و از واقعیت بده. زبان شعر، زبان هنر اصلا برای این پدید آمده که فراتر از طبیعت برود، فراتر از واقعیت برود. اصلا شعر برای گفتن نگفتنی هاست، برای نشان دادن ندیدنی هاست. هنر به این سبب پدید آمد، شعر به این سبب پدید آمد. زبان وقتی که وارد عرصه هنر و شعر میشه، از زبان علمی دور میشه و باید هم دور بشه. وقتی دیگه نمیتوان به زبان، به شعر گفت این دروغه، این غلطه، این دقت کافی نداره. نه، دقت در اونجا یه معنای دیگه داره و یه محدوده دیگری داره. دروغ و غلط هم یه محدوده، حقیقت همینطور. شما در علم حقیقت رو میخواید بیان کنید یا واقعیت رو، هم توصیف دقیق میکنید و هم خود واقعیت رو، یعنی میخواهید که از خودتون چیزی به او نیفزایید، در او چیزی نریزید و او رو به شکل دیگری ننمایید. در زبان شعر اصلا اینطوری نیست. درست شما یه طبیعت دیگری برای ما معرفی میکنید. واقعا اونچه رو که یه شاعر راجب معشوق خودش میگه، میگه حالا معشوقش اونچنانه، معشوقش رو اونچنان میسازد. یعنی ما زبانی داریم که میسازد اصلا واقعیت رو، ولذا در اونجا حقیقت و واقعیت یه معنای دیگری پیدا میکنه. همون چه که در مجاز و استعاره و غیره در می آید از همین جنس است. عرض می شود که پس ببینید، هم در یه جا دلیل هست، در یه جا دلیل نیست، در یک جا اندازگیری دقیق هست، در یه جا اندازگیری دقیق نیست، در یه جا تعریف دقیق هست، در یه جای نیست. مثلا من اینجا وقتی که صحبت از حرکت میکنم، میگم از اینجا حرکت کردم رفتم اونجا، یا دیروز من فلان جا بودم امروز در اینجا هست. خیلی خوب، من در اینجا کلمه حرکت به کار بردن، دیروز و امروز که متضمن معنای زمان است به کار بردن. اما واقعا تعریف دقیقی از حرکت من دادن، تعریف دقیقی از زمان دادن، اصلا تعریف دقیقی از حرکت رو بلدم، تعریف حقیقی از زمان رو بلدم. این همه مردم که این کلمات رو مثل نقل و نبات به کار میبرن، اصلا این تعاریف دقیق فلسفی اینها رو بلدن؟ حاشا و کلا، اصلا اینطوری نیست. مردم عادی که بلد نیستن هیچی، فلاسفه هم در اینجا گیجن، فلاسفه هم در اینجا گیجن. یعنی حقیقت زمان، حقیقت حرکت برای فیلسوفان همچنان که باید معلوم نیست. ده ها تعریف در این باب هست و اختلافات هم جاری است. بسیار خوب، پس ببینید، ما در یه زبان فلسفی تعریف دقیق به اندازه توانمون میایم بدیم و استدلال هم میکنیم، برهان میآوریم. زبان فلسفی زبان برهانی است و زبان تعاریف دقیق. زبان علمی زبان استدلال است و زبان اندازگیری های دقیق، و زبان علمی و فلسفی هر دو توصیف حقیقتند بدون پا و فراتر از واقعیت نهادن و چیزی بر واقعیت افزودن یا از مجاز و استعاره استفاده کردن، و هر کدومشون هم دقت ویژه خود رو دارن. دقت در علم یکیست، یک چیز است. دقت در زبان فلسفی، فلسفه تحلیلی مثلا، یک چیز دیگر است. میرسد به قصه مخاطب. مخاطب هم خیلی مهمه، بسیار مهمه. یه وقت است که شما واعظید و بر سر منبر موعظه میکنید، سخنانتون رو مناسب با مخاطب در میان میآورید، چیزایی رو که او میفهمد، مثالهایی رو که برای او آشناست، نکته هایی که او رو برمیانگیزد و بهتر در دل او نفوذ می کند، اونها رو به کار می گیرید. اگر نگیرید شما سخنور خوبی نیستید. بنابراین مخاطب هم نقشی دارد در انتخاب زبان. اینطوری نیست که شما وقتی منبر رفتید مخاطبینتون مردم عادی بودن، بشینید براشون کوانتوم فیزیک بگید مثلا یا کمپلکسومتری بگید در شیمی، اونا رو نمیگید. نه اونا میخوان، نه شما بلدید، و نه شما باید بگید، و نه اون مجلس برای چنین چیزی پدید آمده. انتظارات چیز دیگریست، درجه فهم و درک مخاطبینتون چیز دیگریست، وظیفه شما چیز دیگریست. همین رو باید در نظر گرفت دیگه، و الا علل عمیا سخن گفتن، و به فرض که حالا شما سخن بگید، حتی راجب خدا میخواد سخن بگید، حالا از فیزیک کوانتیک بگذارید، مگه برای جمع عام هست؟ همه چیز خدا به هر زبانی میتوان سخن گفت، به زبان صوفیان، به زبان متکلمان، به زبان فیلسوفان. نه، اونجا خیلی زبان رو باید راحت به کار برد، ولو اینکه دقت کافی هم نداشته باشه، اما برای منظور شما مناسب است. این منظور بسیار مهمه، که منظور یعنی منظور سخنگو چیست و مخاطب کیست. پس ببینید، 5 تا عنصر رو من در اینجا برای شما دادم. یکی دقت است، یکی دلیل آوردن است، یکی مخاطب است، یکی هدف سخنگوست و یکی هم نوع حقیقت و واقعیت است. اینها رو وقتی که شما پیش چشم خودتون بگذارید، با این معیارها میتونید معین کنید فلان زبان علمی است، فلان زبان فلسفی است، فلان زبان هنری است، فلان زبان عرفی است و غیره و غیره. این اصناف زبانهایی رو که میتوان داشت. ببینید، یاد بیاورید شعر مولانا رو که میخواندم، که بهر طفل نو پدر تی تی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. طفل نو، طفل نوزاد، وقتی پدر با او سخن میگوید یا مادر با او سخن میگوید، به قدر عقل اون طفل سخن میگه، نه به قدر عقل خود پدر. پدر اگر عقلش هندسه گیتی کند، یعنی مهندس این عالم باشد، معمار نظام عالم باشه، ولی وقت سخن گفتن با کودک به زبان کودک سخن میگوید، نه به زبان پدر، نه به زبان عالم، نه به زبان فیلسوف. این نکته فوق العاده مهم است. ما اگه اینو درک نکنیم، بعد میگیم پدری که داره با فرزندش سخن میگه داره به او دروغ میگه. وقتی که میگه مثلا خورشید اینطوری میتابه، به او داره دروغ میگه، غلط میگه. وقتی که راجع به غذا خوردن چنین و چنان میگه. اما اگر مراقب باشیم و متفتن باشیم به اینکه زبان زبانی است که زبان کودک است، اونگاه این داوری های ناروای خودمون رو پس میگیریم و سراغ اون پیش زمینه اصلی میرویم. خب، با این مقدمات ما میتونیم وارد بحث خودمون بشیم، یعنی داوری کنیم که ماجرا چیست و سررشته رو از دست ندهیم و اون پیشفرض نهفته رو اکنون مورد مداقه بیشتر قرار بدهیم. قبل از اینکه من این دکتر رو بگویم، این رو عرض بکنم، کسانی که با این خلاف و وفاق ها مواجه شدن، خب به حال نتیجه های مختلف گرفتن، به راه های مختلف رفتن. یه عده خب خیلی زود نتیجه گرفتن که قرآن مخالف علم است، علم مخالف قرآن است و لذا باید رها کرد، باید ترد کرد، ریجکشن، یعنی این جوابشون بود. امروز هم من میبینم خیلی ها در بعضی سایت ها و رسانه ها بر تبل خلاف علم و دین میکوبند و نتیجه های خیلی شتاب زده میگیرند، که پس ثابت شد که خدای قرآن، خدای اسلام، خدای نادانی بوده است و از حقایق طبیعت آگاهی نداشته است و دروغ هایی رو به خورد مؤمنان و مسلمانان و پیروان اسلام داده است. خب این یک نوع نتیجه گیری شتاب زده و ساده انگارانه است. البته از اون بر هم کسانی که یعنی نوع دیگری از مواجهه و یا استنتاج این است که خب قرآن مواضع علمی و اعجازآمیزی دارد و خبر از حقایق علمی داده است که در روزگار پیامبر اسلام بر هیچ کس هیچ جای دنیا مکشوف نبود و اما در دل این آیات نهفته بود و اینک ما اینها رو یکا یک کشف میکنیم و مبتهج میشویم که پیرو کتابی هستیم که چنین سطح عالی اعلایی از علمیت دارد و چنین حقایق عظیمی رو در دل خود نهفته است و آیندگان هم شاید بیشتر از اینها کشف کنند و قدر این کتاب رو بهتر بدانند. خب این یک نوع مواجهه. اما کسان دیگری که خب قدری فراتر از این می روند، ممکن است که دست به اون اکتشافات و استخراجات علمی نزنند و بیشتر دغدغه مخالفت ها رو داشته باشند و در پی این باشند که گلیم دین رو از ارقاب مخالفت با علم بیرون بکشند. آنها به چه رو می آورند؟ به تأویل و به بازگرداندن و بازفهمی معانی. میگویند که آیات نه اون معانی ساده ای رو دارد که شما میپندارید، بلکه تعویل دارد و باز تفسیر دارد، ری اینترپریتیشن به جای ریجکشن. خب این چیزی است که ما در علوم هم داریم، یعنی چیز عجیبی نیست. شما آشنا هستید با قصه ریفیوتیشن و ریفیوتابیلیتی در علم که توسط فیلسوف بزرگ علم کارل پوپر در قرن 20 مطرح شد. او گفت که علم تفاوتش با شبه علم این است که در علم میتوان تئوری ها رو ابطال کرد، یعنی تئوری ها اگر با موارد مبتلی روبرو شدن راه گریزی ندارند و باید تسلیم شوند و غلط بودن خود را اذعان کنند، در حالی که در فلسفه هایی مثل مارکسیسم، مثل فرویدیسم، چنان که پوپر میپنداشت، اینها همیشه راه فرار دارند. یعنی شما هر موردی رو که علیه تئوری اونها فتوا میدهد به اونها نشان بدهید، برای شما توجیه میکنند و لذا راهی به رهایی میجویند. و گفت که طالع بینی، سحر و امثال اینها چه که در طبیعیات گذشتگان قرار داشت تحت عنوان فلکیات، نجوم، زمین شناسی و غیره، اینا بیشترشون شبه علم، برای اینکه چنان سامان یافتند که از ابطال می گریزند و تسلیم موارد خلاف نمی شوند. خب می دانید که این قصه در تاریخ فلسفه علم قصه درازدامنی است، تا نوبت به کسانی مثل آقای تامس کون رسید یا آقای لاکاتوش رسید، این دو تا فیلسوف نامدار علم، که اینها در گرچه که قبول کردند که چیزی به نام فالسیفایبیلیتی یا ریفیوتابیلیتی در علم داریم و تئوری های علمی ابطال پذیرند، اما و هزار اما، دانشمندان با دیدن اولین مورد ابطال، دومین مورد ابطال، به زودی تسلیم نمی شوند و تئوری خودشون رو پس نمی گیرند. به تعبیر ساده، دانشمندان پوست کلفت‌تر از آنند که تا یک مورد شما به اونها نشان دادید و گفتید که ببینید اینجا تئوری شما صدق نکرد، اونها هم تسلیم شوند و تئوریشون رو ترک بگویند و در زباله‌دان بیاد. نه، اینطور نیست. تا مدت ها مقاومت می کنند، تا مدت ها می کوشند که دلیلی و عذری بتراشند، تا مدت ها می کوشند ببینند چرا این خلاف یا این مورد نقض پدید آمده است، توجیهش می کنند. و واقعا هم در تاریخ علم ما این رو دیده ایم که این اتفاقات هم افتاده، تا وقتی که نهایتا نومید بشوند، نه اون هم یک فرد دانشمند بلکه جامعه علمی نومید بشود از اینکه بتواند عذری برای اون مورد نقض بتراشد و ناچار بشود که اون تئوری رو که دهها تیر نقض بر پیکر او خورده است، اون رو ترک بگوید و در خاک تاریخ مدفون کند. این قصه است که ما در علم که ظاهرا دقیق ترین معرفت بشری است داریم. عین ماجرا فلسفه هم داریم. خب در فلسفه هم تئوری پردازی هست، نظریه ورزی هست و نظریاتی که فیلسوفان می آورند چنان نیست که ناگهان مقبولیت عام پیدا بکند. از این سو و اون سو ناقدان می شتابند و در میان می آیند برای اینکه ببینن رخنه خللی در نظریه جدید هست یا نه. تیرهای سهمگین به سوی نظریه افکنده می شود. فیلسوف دفاع می کند. فیلسوفان دفاع می کند. این چنین نیست که به راحتی اونچه را که ابتدا پدید آمده از دست بدهند، مگر اینکه جامعه علمی به یأسی برسد، یعنی احساس بکند که تلاش بیهوده می کند، رنج بیهوده می برد، تکلف بیهوده می ورزد و این تئوری نیم جان رو و محتضر رو باید فرو بنهد و این مرده این همه شیون ندارد. این یک نتیجه است که جامعه علمی به او میرسد. ما کلن در معرفت چنینیم، یعنی یک نوع کنسرواتیزم، استاد ما میگفت کنسرواتیزم در علم است، یعنی اینطور نیست که ناگهان آلمان تن به انقلاب بدن، ناگهان تسلیم دشمن بشن، یعنی اون معارضها، نه خیر، مقاومت میکنن و حق دارن که مقاومت کنن تا بالاخره همگان اونم جامعه علمی مأیوس شود و این ممکن مدتی طول بکشه، نه یه نسل، یه دو نسل، چند نسل، تا بالاخره این جامعه پاره پاره شده را ببینند که رفو بیش از این نمیپذیرد و باید جامعه رو نو کنند. نو دوزی ها دیگه اثر ندارد. خب ما این رو در علم داریم، در فلسفه داریم، در شعر و در هنر و اونجا اصلا نداریم، چون اونجا تئوری پردازی نیست، اونجا ابطال و اثبات نیست، اون اصلا یک عالم دیگری است و زبان ویژه خودش رو داره به توضیحی که قبلا آوردم. پس ببینید در عالم دین هم همین اتفاق میفته و این اتفاقا یکی از کارهایی است که مرحوم یان باربر که کتاب دین و علم او هم به فارسی چند ده هست ترجمه شده و مورد بررسی است، اونجا کاملا در یک کتاب دیگری این رو بیان می کند که قبلا هم من گفته بودم که دین کمربندهای محافظ دارد، یعنی وقتی که نقضها از راه رسیدند رو نمیگذارد که به کور یعنی به هسته بخورد، این قیبن این کمربند محافظ دفع می کند این نقضه ها رو، همچنان که شهاب ها دیوان رو از نزدیک شدن به آسمان دفع می کنند و ترد می کنند، تا مگر اینکه دیگه اینها هم از نفس بیفتند و تیرها مستقیما به کور به هسته بخورد که در اونجا دیگه ناچارند که دست ها رو بالا ببرند و پرچم سفید رو بلند کنند و نشان بدهند که شکست رو پذیرفتند و این بسیار دیر اتفاق می افتد. در عالم علم و دین هم همینطور است. لذا یه عده‌ای گفتن که به سادگی نمیشه تسلیم شد، یه مورد خلاف اگر دیدیم، دو مورد خلاف اگر دیدیم، بگردیم بازجوییم، بلکه راه حلی براش پیدا کنیم، بلکه بتونیم یک رفوی موضعی کنیم و این البته یه کار کاملا عقلایی است، مگر اینکه تعداد این رفوها اونقدر زیاد بشود که نشان بدهد که جامعه از بن فرسوده است و این رفوها به داد او نخواهد رسید و اون رو باید به دور افکند. یه عده‌ای به دنبال این رفوگری ها رفتن که چنان که گفتم در علم، در فلسفه، همه جا امری جاری و ساری و عقلایی و عقلانی است و هیچ غباری بر آن نمی نشیند و باکی از نظر عقلانیت بر او نیست. خب مثلا فرض کنید که در قرآن آمده است که وقتی که ذوالقرنین به حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه و وجد عندها قوما الی آخر، وقتی که ذوالقرنین رسید به مغرب شمس یعنی غروبگاه خورشید، دید که خورشید در یک چشمه گلالودی فرو می رفت. خب از دیرباز من به یاد دارم حتی در نوشته های مرحوم احمد کسری که هم آمده بود و دیگران که ببینید که قرآن به درستی از وضع نجوم و از وضع زمین در فضا و از حرکت زمین و از خورشید و غیره هیچ اطلاعی نداشته و مثل عوام الناس میپنداشته که خورشید میره در یک چشمه ای، اونم چشمه گلالودی فرو میره و اون تو هست شب و دوباره فردا مثلا سر بر می آورد. خب ظاهر آیه این است. یه عده آمدند و در دوران جدید گفتن نه این، و به نظر من تکلفی هم نورزیده اند، توضیح نسبتا روشن دادن، گفتن او چنین پنداشت، یعنی به چشم او چنین آمد، وجده ها دید که اینجوری، یعنی من خودم یادم مدتی که در بوشهر زندگی می کردم یک سال خورده ای و چشم من گره خورده یا امواج دریا بود و این غروب و طلوع خورشید رو تقریبا هر روز می دیدم در اون هوای صاف و این خلیج که پیشا پیش ما بود، واقعا هر روز من می دیدم که این خورشید در آب فرو می رود، بزرگ می شود قرص خورشید وقتی که نزدیک افق میشه، قرمز میشه و بعد مثل یک گوی قرمز یا یک تاس قرمزی وارد آب میشه و خورده خورده تا میرود و در آنجا غرق میشه و دقیقا وجدها چنین میدیدم، چنین میافتم که گویی خورشید در آب فرو رفت یا در چشمه گلالودی فرو رفت و غیره. خب این یک ری اینترپریتیشن است یا یک دقت است در معنای لفظ که میتواند موقتا جان این آیه رو نجات بدهد. آیا همه جا میتونیم این کار رو بکنیم یا نکنیم؟ یه عده‌ای به هر حال به این شیوه یا به این حیله دست برده‌اند که هر جا که خلافی پیش آمد اون رو باز تفسیر کنند، باز تعویل کنند و یا حتی تعویل کنند، یعنی اینکه از الفاظ، از معانی تحت اللفظی عبور کنند و معانی استعاری و مجازی برای الفاظ قائل بشوند و بگویند که فلانجا که قرآن مثلا راجع به اینکه خداوند گیاهان رو می رویاند سخن میگوید، یا اینکه میگوید که مثلا سیل رو ما فرستادیم، اینا مخالف قوانین طبیعت نیست بلکه به زبان استعاری سخن گفته شده است. چگونه؟ مثلا وقتی که میگویند که فلان شهر رو فلان پادشاه ساخت، خب این استعاره استی که به اصطلاح مجاز در اسناد است به قول ادبا. خب اون رو که اون پادشاه نساخت که، این مسجد شیخ لطف الله رو مثلا شاه عباس ساخت، شاه عباس نساخت که، شاه عباس دست به یه خشت به یه آجرش هم نزد، به فرمان او ساخته شد، ولی ما این رو به او اسناد می دهیم و این در زبان کاملا جاری و شناخته شده است. لذا باید به این فکرم بود که زبان رو با تمامیتش شناخت. لذا دنبال این می روند که این دو موارد رو مجازی و استعاری بنمایانند و از معنای حقیقی بیرون بکشند تا اون تعارض و تزاحم رخ ندهد. رانندگی در جاده استعاری غیر از رانندگی در جاده معانی تحت اللفظی است و لذا تعارضی رخ نمیده و امثال ذلک. یعنی این کوشش ها در طول تاریخ شده، من اگر بخوام یکایک که اینها رو بیان کنم خیلی به درازا می انجامد و ضرورت هم ندارد. ما اینجا علم تفسیر درس نمیدیم، من از یک بعد خاصی به این قضايا نظر می کنم. در این حال هر یک از اینها تاریخ خودش رو داره، سنت خودش رو داره، نه فقط در عالم اسلام بلکه در عالم مسیحیت و یهودیت اونها هم مشکلاتی واقعا مشابه با همین مشکلات متون اسلامی داشتند و بدون تردید راههایی برای اینها اندیشیدن و عمدتا هم همین راه ها بوده است. یعنی دنبال این رفتن که ببینن، گاهی که خب در دوران روشنگری همین بحث ترد و ریجکشن مطرح بود و دین رو کنار زدند و خب کشفیات علمی جدید کمکی کرد به سکولاریزاسیون، به بیدین شدن جامعه. یکیش به دلیل بیعتماد و بیعتقاد شدن به کتابهای مقدس بود و اون هم به دلیل مخالفتهایی که با علم داشت و رویهی که کلیسا در پیش گرفت و محکوم کردن عالمان و بستن دهان آنها و ممنوع کردن کتاب آنان و کارهایی که می دانیم اتفاق افتاد و حتی سوزاندن ملحدان و مرتدان یا در حصر نگه داشتن کسانی مثل گالیله یا منع کردن کتاب کوپرنیکوس و یا منازعه شدیدی که کلیسا با داروین پیدا کرد، که در همه اینها هم بالاخره ظاهرا علم برنده شد و دین برنده نشد، معرفت دینی برنده نشد. خب اینا موجب بیعتمادی و بیعتقادی شد و جاده رو برای سکولاریزاسیون و خروج از دین و بدبینی نسبت به دین باز کرد. ولی خب این یک مواجهه بود. مواجهه دیگر عبارت بود از همین ری اینترپریتیشن و اینکه ما به اولین موارد نقض یک مرتبه کالای خودمون رو از دست ندهیم تا میتونیم این کشتی رو بر آب نگه داریم، بعضی ها رو در دریا بیاندازیم، بعضی ها رو نگه داریم. بار بازرگان چو در آب افتد، دستن در کاله کهتر زند، اینها رو هم انجام دادن و لذا اونا هم از همین تدبیرها استفاده کردن و تا امروز هم اینا البته جریان دارد. لذا به لحاظ تاریخی و در سنت تاریخی ما سخن زیاد داریم و راه‌های فراوانی رفتند برای اینکه این گونه معضلات رو حل کنند. در بن همه اینها به گمان بنده اینا همه کارهای خوبی بوده، پاره از آنها هم خیلی قابل استفاده است و به حق بوده است. یعنی بعضی جاها انصافا معنی تحت لفظی رو باید فرو نهاد، بعضی جاها باید تفسیر تحویل کرد، باید باز تفسیر کرد، بعضی جاها باید تاریخیت متن رو در نظر گرفت. و اینکه این متن مناسب دوران و زمانه خاصی بلکه پدید آمده است و همه چیزش رو نمیتوان تعمیم داد به همه دورانها و همه مکانها و همه زمانها. اینا همه تنبهات و تفتناتی است که باید هنگام خوندن متن داشت و آناکرونیزم یعنی نابهنگامی رو مرتکب نشد، یعنی چیزی رو که امروز میدونیم به او نسبت نباید داد یا از او انتظار اندیشه های امروزین نباید داشت. این آناکرونیزم رو هم باید مراقب بود. اینجا خیلی احتیاط ها لازم است برای اینکه انسان بتواند بگوید که من به فهم این متن نائل آمدم. صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. بنابراین به این راحتی نمیتوان ادعا کرد و اینا که روخونی های ساده می کنند و یه نتیجه گیری های ساده می کنند، اینا البته خب حقیقتا در خور بیدار کردنن، یعنی بیدار نمایید که بس خفته نماند. کار به این آسانی نیست و این عقول جبارهی که روی این متون کار کردند و شیوه های تازهی رو آزمودند و به ما آموختند، اونها رو هم باید همیشه در مد نظر داشت و به راحتی منتسب به تعصب یا نادانی نکرد. خب سخن من این بود که بدون اینکه ما یکی که این راه ها رو بیازماییم، در بن همه اینها به گمان من مسئله زبان نشسته است و اینکه ما تعیین کنیم که زبان یک متن از چه نوع است. وقت در اون نوع زبان انتظارات ما رو هم تعیین خواهد کرد، میزان دقت ورزی ما، دقت لازم در فهم و معناگیری رو هم معین خواهد کرد و نوع خطای اون متن رو هم معین خواهد کرد و جواب پاره از این مشکلات رو هم خواهد داد و نهایتا هم البته با همون داوری در باب زبان متن باعث خواهد شد که ما اون متن رو بپذیریم یا اون متن رو فرو بگذاریم. لذا در نهایت ما به این قصه زبان میرسیم. به زبانم که میرسیم، حقیقت این است که چون زبان واجد جهانبینی یک قوم است، زبان واجد و حامل فرهنگ یک قوم است، ما در حقیقت از طریق زبان فرهنگ اونها و جهانبینیشون رو هم تاچ میکنیم، مس میکنیم. و این چنین نیست که زبان فقط یه مش الفاظ باشه. نه، زبان الفاظ نیست، زبان یک خزینه است، خزانه ای که در او هم خزف هست، هم در و جواهرات هست، همه چیز هست. و این در و جواهرات و خزف و سفال و غیره رو از همون فرهنگ آورده است، از زبان، از جهان شناسی اون قوم آورده است که در خود جا داده است. چیزهای در زبان یک قوم هست، یه چیزهای دیگری نیست. قبلا ما اینجا مثال می زدیم که مثلا واژه غیرت در زبانهای اروپایی نیست، واژه حیا در زبانهای اروپایی نیست و این خیلی مهمه. مثلا زبان فارسی از لحاظ رنگ نسبتا فقیره، رنگهای زیادی رو نمیتونه از هم تفکیک کنه تحت نامهای سبز و سرخ و فلان. لذا دیدید ما هم بعد میگیم این رنگ بادمجونی، اون رنگ قهوه‌ای، اون رنگ نمیتونم چیه، کرمه، که خب اینا رو ما نداشتیم، در حالی که زبان انگلیسی از این جهت خیلی غنی تر است و شاید زبانهای لاتین دیگر که من زیاد نمیدونم و همچنین زبان عربی که خیلی از این جهت قوتی و گسترشی ندارد. خب فرهنگ قوم است و احتیاجات یک قوم است که اصلا یک لغتی رو بیافرینند یا نیافرینند، در زبانشون باشه نباشه، یک گیاهی در یک منطقی نمیروید، خب بدیهی است که لغتی هم برای اون ندارن دیگه. ولی وقتی که از جای دیگری وارد شد، خب اون لغت هم با او وارد میشه. شما این کلمه شکر رو ببینید، خب این اصلا همه زبان ها همین رو میگن، یعنی چه شوگر در انگلیسی، چه سوک در فرانسه، چه سوک در آلمانی، چه سخار در روسی، چه سکر در عربی، چه شکر در فارسی، اینا همش یک کلمه است، معلوم از یه جا اومده، به جاهای مختلف رفته، لهجه های مختلف روی او نهاده شده است. یا مثلا کلماتی که در همین ادویه هست مثل فلفل و زنجبیل و این امثال اینا، ببینید اینا تو همه زبان ها یکیست، از هند اومده، زنجبیل جا جینجر شده به فارسی، خودش اصلش حالا من نمیدونم چه شکلی بوده که به این صفت تو عربی، تو فارسی، در جاهای دیگه خودشون نداشتن، از جای دیگه آوردن. یا مثلا ما هیچ وقت سیب زمینی نداشتیم، لذا این سیب زمینی وقتی که از طریق سرخ پوستا آمد اینجاها، هر کدوم یه اسمیه، توماتو که اسمی بود که خودشون، ببخشید پوتیتو اسمی بود که خودشون میگفتن، ولی وقتی به فرانسه رفت پوم دو تر که ما تو فارسی ترجمه کردیم سیب زمینی، دقیقا پوم دو تر. و ببینید دیگه این مال ما نبوده. یا گوجه فرنگی که خب اینا توماتو میگفتن و این همینطوری موند به زبان سرخپوستی، وقتی اومدیم یه گوجه‌ای که از فرنگ اومده یه نام تازه براش درست کردیم، این نام اصیل فارسی نیست، نه سیب زمینی نه گوجه فرنگی، غیره این، غیر از لیمو و غیر از پرتقال است و غیر از نمیدونم به هست و امثال اینا که توی مثلا ادبیات من وجود داره. anyway میخواستم عرض کنم که زبان ها از این حیث مختلفن، فرهنگ ها مختلفن، سرزمین ها مختلفن، منطقه هایی که اقوام مختلف در اون میزیستن مختلفن، جهان بینی هاشون مختلفه، نگاهی که به طبیعت داشتن، به افلاک داشتن، به ستاره ها، به نجوم، به دریا، به خلقت، به انسان، اسطوره هاشون که زبان ها از این اسطوره ها آکندن، اینا خیلی 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 مهمن و اینا تمام ریزش میکنن در یک زبان و هویت و شخصیت به او میبخشن، غنا میبخشن، فقر میبخشن. بعضی زبان ها به دلیل اینکه قومشون یک زندگی متنوع و رنگارنگی نکردن، زبانشون خیلی ساده و نابالغ و رشد نیافته است، مثل یه طفل 7 ساله 12 ساله. اما بعضی زبان ها مثل پیرمرد جهان دیده است، خیلی چیزها دیده، خیلی چیزها دانسته، خیلی چیزها رو در محفظه ذهن خودش گرد آورده و بنابراین وقتی که سخن میگه، این سخن پر از سرشار از غنا، سرشار از اندیشه و آموزه و جهانبینی و اسطوره و غیر است. ماجرا این چنین است و شناخت زبانها ما رو به شناخت خیلی چیزها میرساند که در پس پشت اونها نشستند و آسان روی نمی نمایند، ولی با کشف نقاب و کشف حجاب از اونها می توان به باطن اونها نزدیک شد. حالا ما قبلا گفتیم که ما زبان دین داریم و من در اینجا البته زبان دین اسلام و خصوصا زبان قرآن رو مطرح می کنم. عین این ماجرا رو شما می تونید در مورد انجیل یا در مورد تورات یا در مورد حتی کتابهایی مثل ودا و اوپانیشادها و غیره و غیره در ادیان دیگر هم بجویید و ببینید. خب من تئوری خودم رو اینجا مطرح می کنم و اون یک تئوری خیلی ساده است و اون که زبان قرآن زبان علمی نیست، زبان فلسفی نیست، زبان حقوقی نیست، زبان مورخانه نیست، یک زبان عرفی است که با زبان هنری هم نزدیکی های بسیاری دارد. لذا اگر من بخوام اینجا یک تعریفی یا توصیفی از زبان دینی یا زبان قرآن بیان کنم که البته زبان عربی است ولی ما به اون معنا کاری نداریم، یک زبان عرفی هنری است و با همین توصیف و با همین تعبیر شما میتونید خیلی چیزها رو که مد نظر من است و منظور من است دریاب. یعنی من به شما میگم از این زبان انتظار دقتهای علمی نداشته باشید، از این زبان انتظار دقتهای فلسفی نداشته باشید، انتظار دقتهای حقوقی یا حتی دقتهای تاریخی مورخانه نداشته باشید. همونطوری که از یک زبان عرفی شما چنین توقعاتی ندارید. وقتی که در کوچه و بازار مردم با هم سخن میگویند، این عقلا با یکدیگر سخن میگویند، اعم از این که این عقلا خیلی عالم باشن یا خیلی عوام باشن، یک زبان مشترکی دارند که سخن میگویند و تفاهم میکنند، یعنی یکدیگر رو درک میکنند. در این زبان البته چون زبان عرفی است، ضرب المثل هم پیدا میشه، استعاره هم پیدا میشه، مجاز هم پیدا میشه، گاهی استناد به مطالب علمی و مطالب فلسفی هم پیدا میشه، گاهی دو تا شعر هم خوانده میشود، دو تا قصه از گذشتگان هم گفته میشه. اینا رو هممون آشنا هستیم. همه زبان ها هم زبان های عرفی چنین هم میخواد فرانسه باشه، میخواد روسی باشه، میخواد چینی باشه و میخواد فارسی یا عربی باشه، اینا همه اینا زبان عرفی هم. زبان عرفی به یه معنا هم علم توشه، هم فلسفه توشه، هم هنر توشه، هم تاریخ توشه، اما نه به دقتی که یک زبان علمی داره، نه به دقتی که یک زبان فلسفی داره و نه غیره، و لذا اون انتظارات رو از اینها نمیتوان داشت. انتظارات رو باید تنظیم کرد با نوع زبانی که ما با او روبرو هستیم. آخه قبلا بعضی ها فکر میکردن، هنوز هم فکر میکنن، میگن این قرآن رو خدا نوشته، اصلا کلام الله هست. بله شما بگید کلام الله هست، حالا ما در این زمینه هم سخنی نداریم، کلام خداست، کلام محمد است، بگید که عین کلام خداوند است، ولی این مطابق عقل خدا نیست، مطابق عقل مخاطبان خداست. این فوق العاده مهم است. این حرف شعر مولوی یادتون بیاد، بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. نه اینکه چون خداوند عالم به همه چیز است، علم خودش رو در این کلام ریخته است. لزوما چنین نیست. اگر ما گفتیم که علم این زبان زبان عرفی است، به اندازه ظرفیت زبان عرفی از واقعیت و دقت برخوردار است و از حقیقت برخوردار است، نه به اندازه زبان علمی و زبان فلسفی و غیره. پس ببینید این زبان تا ما تکلیفش رو معین نکنیم نمیتونیم به دنباله راه رو بگیریم و به جلوتر بریم. اینجا ما باید خوب برای خودمون روشن کنیم که با چه زبانی رو اون کسانی که میان قرآن رو میخونن و مثلا چشمشون میفته به کلمه خورشید، میگن خب خورشید که خداوند میشناسه خورشید رو، بنده ممکنه نشناسه، اون عرب اون دوران ممکنه نشناسه، ولی خداوند که میدونسته که خورشید یک توده از گاز است، از گاز هیدروژن است که تبدیل به هلیوم میشود و انرژی صادر میکنه، نورافشانی میکنه و به تدریج هم این ترکیب ها تمام میشه، هیدروژن ها تمام میشه و همشون بدل به هلیوم میشون، بله لذا خورشید هم از نورافشانی باز میستد. خدا که عالم به همه چیز اینا رو میدونه، اون عرب نمیدونسته. اوکی، پس وقتی که در قرآن میگه شمس، میگه خورشید، یعنی اون کره گازی که 1,000,000 درجه حرارت دارد و یک کارخانه فیزیکی شیمیایی صنعتی بسیار پیچیده است که در آن دائما هیدروژن ها در حال تبدیل شدن به اتم های هلیوم هم. منظور از خورشید توی قرآن اینه، چون خدا گفته و خدا میدونست خورشید اینه. وقتی که خداوند میگه آب یا میگه باران، اون آب رو میشناسه، من ممکنه نشناسم، لذا منظور از آب یک ماده ای است که مرکب است از دو تا هیدروژن و از یک اکسیژن و غیره و غیره. وزن مخصوصش چنین است، چگالی و چسبندگیش چنان است، ویسکوزیتش این است، خواص شیمیاییش این است، خواص فیزیکیش آن است، چه چیزهایی رو در خودش حل میکنه، چه چیزهایی رو در خودش حل نمیکنه. نمیدونم مولکول آب پولاریته داره و چه و چه. خیلی خوب، بله خداوند اینا رو میدونه، به شرطی که حالا اینا که در علم گفته میشود این واقعیت باشه. آن فرض با خداوند هم که واقعیه، اما وقتی واقعا توی قرآن کلمه آب میاد، منظور این چیزاست. خدا به قدر عقل مخاطبان سخن گفته یا به قدر عقل خودش؟ این شعر مولانا رو فراموش نکنید، این سرلوحه بیان ما و داوری ماست. بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. آره خداوند که در حکم پدر است، حالا به زبان مسیحیت سخن بگیم، عقلش هندسه گیتی می کند، معمار و مهندس این عالم است و ما هم اطفالیم. خلق اطفالند، جز مست خدا نیست بالغ جز رهیده از. ما هم همه در قیاس و در نسبت با خداوند اطفالیم. و برای ما تیتی میکند دیگه، تیتی به زبان کودکان، به زبان اطفال سخن میگه. منظور از زبان عرفی هم همینه، یعنی خداوند اختیار کرده است که به زبان عرف سخن بگوید، نه به زبان خودش. اگر به زبان خودش سخن میگو ما نمیفهمیدیم، ما که هم زبان خدا نیستیم، ما که دانش او رو نداریم. بعد هم زبان خدایی وجود نداره اصلا، زبان رو آدمیان اختراع کرده، زبان رو همین عرف، همین عامه اختراع کرده و بعد پاره از اون رو علما بردن و موافق اهداف خودشون دقیق تر کردن، پاره مصطلحات رو هم بر او افزودن. فلاسفه هم همینطور، ولی فلاسفه هم که کلمات و واجه های از خودشون اختراع نکردن. کلمه حرکت خب تو زبان عرف هست، اما کلمه حرکت در زبان عرف معنای غیر از اون میدهد که در زبان فلسفه. یه فیلسوف وقتی میگه حرکت، یک تعریف ویژه ای داره ازش، خروج از قوه به فعل. آیا واقعا ما وقتی میگیم حرکت خروج از قوه به فعل میگیم؟ مثلا قوه میدونیم چی، فعل میدونیم چی، میگیم حرکت همه معنیشو میفهمیم، چون قصد از زبان فهم است، تفاهم است. بله فیلسوفان زبان خودشونو میفهمند، وقتی میگه جوهر اون میفهمه یعنی چی، وقتی میگه عرض اون میفهمه، عالمان هم همینطور. و اما زبان عرف که میتونه گاهی از همین کلمات علم و فلسفه واردش بشه، ما الان توی زبان عرفی خودمون دیگه همه کلمه ویتامین به کار میبرن، کلمه الکترون به کار میبرن، کلمه میکروب به کار میبرن، بالاخره اینا دیگه اومده تو زبان عرفی و عادی دیگه. حتی کلمه صورت به کار میبرن، کلمه جوهر هم به کار میبرن که این کار صورت گرفت، اون کار صورت نگرفت، که این صورت گرفتن معنای دقیق فلسفی داره در یه حدی، اما نه با دقت هایی که تو علم است و نه با دقت هایی که در فلسفه است. شما از مردم عادی بپرسید ویتامین یعنی چی، خب من یه چیز مقویه و لازمه، اما اینکه ویتامین ساختمان شیمیایش چیه، اصلا چرا آمین بهش میگن، چرا ویت آمین میگن. خب میتونید ابتدایی که ویتامین B اولین ویتامین هایی بود که کشف شد و اینها عامل آمین داشتن، یعنی NH2 در مثلا زبان شیمیایی، و بعد ویت هم یعنی وایتال، یعنی حیاتی، آمین های حیاتی. منتها بعدا خب ویتامین های اومد که اینا آمین، مثل ویتامین سی که اسید آسکوربیک بهش میگن، مثل آمین نداره که و یه اسید خیلی ساده است، و خیلی ویتامین های دیگه، ولی این کلمه رو شمون. حالا ساختمان های خیلی متعدد و متنوعی که این ویتامین ها دارن، ساختمان پیچیده ویتامین های محلول در چربی، محلول در آب، و ویتامین هایی که هنوز هم ممکنه یه تعدادی بازم کشف بشن. ما وقتی که در زبان عرفی از ویتامین سخن میگیم که این دقایق رو در نظر نداریم، مثلا نمیدونیم، لازم هم نیست بدونیم. بسیاری از پزشکان هم که ویتامین رو تجویز میکنن لزوما حتی ساختمان شیمیایی اینا رو نمیدونن، لازم هم ندارن بدونن، اونا بیشتر خواصش رو میدونن. خیلی از داروهایی رو که پزشکان تجویز میکنن ساختمان شیمیاییشون رو نمیدونن، اینا رو خب داروشناسا میدونن، شیمیستا میتونن، هر کی کار خودش رو میکنه، هر کی دقتی در حد زبان خود و در حد هدف خود داره. شما به یادتون باشه به مخاطب نظر کنید، زبانتون زبانی در خور مخاطب، زبانتون زبانی در خور هدف و مراد خودتون. من اگر یه وقتی مرادم این باشه که به شما فضل فروشی بکنم و نشون بدم مثلا چه چیزایی بلدم، اصلا نگاه نمی کنم که شما برای چی اومدید و چی میخواد. من همینطوری میخوام این چیزایی رو بریزم بیرون. یه وقتا من بعضی سخنرانان رو میبینم همینطور از این برای اون برای چیزی از نمیدونم داروی چیزی از کوانتوم فیزیک میگه، چیزی از فلانو که مرعوب کنه. ببین هدف سخنگو، اما یه وقتی اگر هدف سخنگو این هستش که تفاهمی باشه، مثل معلمی که به شاگرد میخواد درس بده، و هر چی که میتونه ساده تر میکنه، اون رو در سطح درک شاگرد میکشانه، مطالب ولو پیچیده رو که روشن کنه. اما وقتی که این دوتا با هم چیز شد، با هم گره خورد، یعنی از یه طرفی گوینده قصدش تفهیم است و شنونده هم در یک سطح خاصی قرار داره که گوینده خودش رو با اون سطح موزون میکنه و تنظیم میکنه، دقتش رو در همون سطح میآورد، تعاریفش رو در همون سطح میآورد، وقت در اینجا ما به زبان ایدئال میرسیم، یعنی تفاهم حاصل میشه و تأثیر و تأثر حاصل میشه و اون سخنگو نتیجه میگیره. در غیر این صورت مثل کر و بیمار میشه که یا این نمیشنوه یا اون نمیفهمه این چی گفت، چی جواب داد، چی نداد، و یا اصلا مقاصد دیگری است که ممکنه یک کسی داشته باشه که خب مراعات قواعد و آداب رو نکنه. ببینید، این اولین قدم است که ما باید برداریم که زبان قرآن آیا یک زبان فلسفی است یا زبان علمی است یا زبان هنری است، یا حالا بعدا اگر رسیدیم زبان رؤیایی است و یا زبان عرفی است. خب اینجا دیگه شما میتونید سراغ مفسران برید، مفسران گذشته. حقیقتش این استش که علم تفسیر راه بلندی رو پیموده است تا حال حاضر، که حالا امروز علم هرمنوتیکس نامیده می شود. راه بلندی رو پیموده، چه در عالم ادیان یعنی مسیحی یهودی و چه در خصوص عالم اسلام. این همه تفاسیر نوشته شده در همین زمان ما به زبان فارسی، شاید 70 ترجمه از قرآن به زبان فارسی شده است در ضمن همین چند دهه، که بسیار هم نیکوست و بر غنای فهم ما می افزاید. همین ترجمه ها ناچار متضمن تفسیرند، یعنی وقتی که یه مترجمی میخواد یه متنی رو ترجمه کنه، باید این داوری رو پیش خود کرده باشه و اگه نکرده باشه خطا خواهد رفت که من چه زبانی رو دارم ترجمه میکنم، زبان علمی است، زبان فلسفی است، تا بعد در زبان دوم من مصطلحات و تعبیرات مناسب اونها رو بیاورم. من اگر آمدم و در ترجمه قرآن کلمه ذات رو آوردم، ذات هیچ تو قرآن نیامد، ولی گفتم که بله ذات آب این است، ذات خورشید این است، من از ترجمه درست منحرف شدم. چرا؟ برای اینکه ذات یک مفهوم فلسفی است، یه مفهومی است که اصلا نبوده در زمانی که این قرآن نازل شده. بعدها وقتی که مسلمان ها با فلسفه های یونانی آشنا شدن، تعبیراتی رو اختراع کردن، پدید آوردن، یکیش هم ذات بود یا ماهیت بود. خب اگه تو ترجمه کتابی مثل قرآن شما دیدی کلمه ذات اومد، ماهیت اومد، باید بدونی که این مترجم ظاهرا روشن نیست براش که چه کتابی رو داره ترجمه میکنه، چه زبانی رو داره ترجمه، از چه مصطلحاتی باید استفاده بکنه. یا اگر همچنین مثلا اومد و استعاره ها رو ترجمه های تحت لفظی کرد، یا چیزای غیر استعاری رو ترجمه های استعاری کرد، اینا فوق العاده مهم است و دقت ها و ظرافت هایی رو نشان میده که اگر کسی متفتن به این معنا نباشه اونگاه به خطا خواهد رفت. من در قصه نهج البلاغه در دروسی که میدادم و ادامه هم دارد به این نکته اشاره کردم که چیزایی تو نهج البلاغه آمده به نظر نمیاد اینا از کلمات امام علی باشه، چون اصلا مصطلحاتش مصطلحاتی نیست که عرب های اون روزگار به او آشنا بودن، یا اگه به گوششون بخوره به یادشون بمونه، برای که چیزای عجیب و غریبی که بنده اصلا باش آشنایی ندارم یه کسی برای من بگه، ممکنه از گوشم بیاد، از گوشم میره بیرون، جاگیر نمیشه در ذهن من، مگر اینکه بتونه چی گره بخوره با اندیشه ها و پس زمینه های دیگر من، و الا مثل یه بادیست که میوزد و میرود. خب ببینید، همه این نکات رو باید در نظر گرفت. ما مفسرانی داشتیم که تفسیر میتونم بگم عرفی از قرآن میکردن، مفسرانی داشتیم که مذاق فلسفی کلامی داشتند که شاخصترین و بارزترینشون امام فخر رازی است، این فیلسوف کبیر و این متکلم بزرگ، که شما فلسفه کتاب تفسیرش رو وقتی باز میکنید، من بسیار به اون مراجعه میکنم، میبینید که صحنه جدال اندیشه های کلامی و فلسفی است. از هر گوشه و کنار و حواشی این آیات قرآن بهانه جسته است که یک نکته کلامی رو بیرون بکشه و بر سر او نزاع کنه و بگوید که ما چه میگوییم، مخالفان ما چه میگویند، اشاعره چه میگویند، معتزله چه میگویند. و این نزاع هم که شما میدونید تا دامنه قیامت ادامه دارد و فرو نمی نشاند، در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است و حشر یک بدر، این ادامه داره و فرو نمی نشیند. حتی شما به تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی نگاه میکنید، با اینکه ایشون متعهد است و میگوید که تفسیر قرآن به قرآن میکند، اما چون یک ذهن کاملا فلسفی داره و ذهن شکل گرفته و قالب گیری شده فلسفی، شبیه شاگردشون آقای جوادی حاملی که الان تفسیر تسنیم ایشون نزدیک به 80 جلد رسیده و گویا 100 جلد خواهد شد، خب این استنتاجات فلسفی غلبه دارد، غلبه داره. ایشون البته میکوشد که تا میتواند از اون مصطلحات استفاده نکنه، کار رو به اون طرف نبرد و معانی رو تحمیل بر آیات نکند، این احتیاط رو ایشون میکنه، اما خب بالاخره ذهنیت مفسر کار خودش رو میکنه، دخالتهای خودش رو داره. و لذا شما این رو وقتی مقایسه کنید با تفسیرهای پیشینیان، شبیه ترین تفسیر است به تفسیر فخر رازی. خب ما تفسیرهای دیگری هم داشتیم، بعضی تفسیرهای مدرن مثل تفسیر طنطاوی که در مصر نوشته شده، تفسیر علمیه، بهانه می جوید برای اینکه یه چیزهای علمی رو به قرآن نسبت بدهد یا از قرآن استخراج بکنه. همه نوع اینها رو داشتیم ما و انواع و اقسام هم داره. در مصر در چند دهه اخیر یه مکتبی پدید آمد که تحت عنوان اینکه قرآن یک کتاب ادبی است، یک شاهکار ادبی است، که از یک ادیب بزرگ و قرآن شناس بزرگ مصری به نام امین الخولی میتوان گفت که آغاز شد. ایشون سخنرانی هایی در رادیوی مصر داشت و همین اندیشه رو ترویج میکرد، که به همین دلیل هم مخالفت علمای الازهر رو برانگیخت، سخنرانی هایی بود از رادیو قطع کردن. شاگردانی داشت، یکیشون خانم فاطمه بنت‌شاطی بود، بسیار خانم فاضلی که بعدا هم همسر جناب آقای خولی شد، کتاب بسیار خوبی داره این خانم، هم یکی البیان تفسیر بیانی قرآن داره، یک کتاب خیلی خوبی راجع به همسران پیامبر داره. بعد یکی از شاگردان باز امین الخولی به نام احمد خلف الله، ایشون کتابی نوشت به نام الفن القصصی، نحوه یا هنر قصه گویی در قرآن، و بعد میراث اینها به کسانی مثل سید قطب رسید که کتاب التصویر الفنی، صورتگری هنری در قرآن، و بعد به آقای ابو نصر رسید که خب با تئوری های جدید در زبان شناسی هم آشنا بود، کتاب مفهوم النص یا معنای متن رو نوشت. همه اینها مورد بیمهری قرار گرفتن، همه اینها طرد شدن. نصر ابو زید که اصلا رسما تکفیر شد و از دانشگاه بیرون رانده شد، به کشور هلند رفت، و پس از این هم که شرایط برای بازگشتش آماده شد بازگشت، و متاسفانه در فرصت کمی پس از بازگشت در سال 2010 در مصر از دنیا رفت. عرض می شود که اینها مکتبی را آوردن تحت عنوان اینکه قرآن یک کتاب ادبی است. من اگر بخوام به زبان خودمون بگم، منظورشون بود که زبان عرفی است، منتها یه زبان عرفی خیلی ادیبانه، یک زبان عرفی ادیبانه، نه یه زبان عرفی عامیانه. ما زبان عرفی داریم که خیلی عامیانه است، لغت های پیش پا افتاده استفاده میکنه، ملاحظه گرامر نمیکنه، سطر و ذیل کلام رو خیلی نمیپاید، و یه زبان عرفی عامیانه هم داریم، ببخشید ادیبانه هم داریم، که در عین اینکه زبان عرفیه، یعنی علمی نیست، حقوقی نیست، تاریخی نیست، فلسفی نیست، غیره، ولی بسیار شیرین، لطیف، فصیح و بلیغ. این خب ما داریم از این قبیل کتاب ها، و قرآن یه چنین کتابی است از نظر اونها، و بعد کوشیدند که این رو تثبیت کنند، این رو اثبات کنند، نکته سنجی های بسیار کردند برای اینکه بگویند که دقت هایی که فیلسوفان و متکلمان در قرآن کردند دقت های بی جایی است. این خیلی مهمه، این حرف، یعنی خودشون رو به زحمت افکندند. گوینده قرآن در مقام بیان اون مطالب نبوده است. شما از حاشیه گفتار اونها یه چیزی کشیدید بیرون و اون رو برجسته و فربه کردید. من در بعضی مباحثات این رو دیدم، دو نفر که با هم مباحثه میکنن، یکیشون دیدم بارها، یه آقایی رو که الان در خاطر دارم، البته نام و نشانی نمیدهم، این کاملا مثل اینکه در کمین نشسته که از حاشیه کلمات طرف مقابل یه چیزی رو بگیره، بگه شما گفتی که مثلا فلان کتاب و فلانی نوشته، خب حالا در درج کلام چیزی گفت، نه این کتاب و فلانی ننوشته، یا اینکه اگر به اون نسبت دادن این نسبت غلط بوده، و بعد اصلا موضوع رو فراموش میکنه یا به فراموشی میسپارد، میکشه تو این جاده که این کتابو که اگر گفتن فلانی نوشته آیا درست گفتن نگفتن و چه خطاهایی در طول تاریخ رخ داده، بدون اینکه اصلا به موضوع بحث پردازه، دوست داره از حاشیه کلام هر کسی اینا رو میشه بیرون کشید. من عرض کردم به شما، من اگه بگم من دیروز حرکت کردم اومدم اینجا، شما میتونید همین کلمه حرکت رو بگیرید، بگید بله این صحبت از حرکت کرد، خب حرکت بالاخره معنیش اینه، در علم اینه، در فلسفه، و یک شرح کشافی بنویسید. من منظورم این حرفا نبوده وقتی این لغت رو به کار بردم. این آقایون گفتند که این کلمه قرآن کتاب ادبی است، یعنی کتاب عرفی ادبی است، کتاب عرفی ادیبانه است، و در این حد باید از او انتظار داشت، و به همین سبب هم گفتن اون چه به لحاظ تاریخی میگوید، حتی به لحاظ تاریخی راجع به پیامبران گذشته، اینها رو هم نباید دقیق دانست، مثل دقتی که مورخان میکنن، چه جای وقتی که از بحثهای علمی است، چه جای وقتی که بحثهای فلسفی است و غیره. خب این سخن عرض عریضی داره، من یه گزارش مفصلتری از کتاب فن قصصی که اتفاقا به فارسی هم شنیدم ترجمه شده توسط آقای محسن آرمین، این رو هم باید براتون عرض کنم، البته ترجمه ایشان رو ندیدم، و کمی در این زمین سخن بگیم، چون حقیقت این است که رأی مختار بنده هم همین است، یعنی اون چرا که من پسندیدم همین است که قرآن یک متن عرفی ادبی است. این با رویایی بودن هیچ منافاتی نداره، این را بعداً خواهم گفت، و وقتی که ما از این مبدأ عزیمت کنیم، شاید به حل پاره از مشکلاتی که مطرح کردیم نائل بشیم، و بلکه قرآن رو یا دین رو کلاً به هدف خودش نزدیکتر کنیم. یعنی ببینیم خب اگر علم نمیخواسته به ما بگه، فلسفه نمیخواسته، پس چی میخواسته بگه؟ ما درست سراغ همون چیز بریم، همون برداشت رو بکنیم و همون نکته ها رو استخراج کنیم. شما ممکنه به قول مولانا در باب مثنوی، خودش میگه مثنوی، ما به کان وحدت از غیر وحدت هر چه بینی اون بت است، نزد بزازان قز ادکن بود، غیر بهرگز باشد. اگر مولانا میگه ببین این مغازه ما خیلی چیزا توش ممکنه ببینی، مثل وقتی که میری در مغازه بزاز که میبینی یه متر، یک میله اونجا فلزی هست، آهنی هست، اون جنس و کالای اون مغازه نیست، اون برای فروش نیست، جنس اصلی همون پارچه‌هان، همون ابریشمی است که اونجا میفروشد، این بهره گز باشه برای متر کردن و اندازه کردنه، اشتباه نکن. ممکنه توی مغازه خیلی چیزا ببینی، ولی ببین کالای اصلی که میفروشه چیست. اتفاقا این نکته رو باید در نظر بگیریم که قرآن و دین سوپرمارکت نیست، هر جنسی رو نمیفروشه. این یک اشتباهی است. من به یاد دارم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان که من رو برای مجلس ترحیمش در حسینی ارشاد دعوت کرده بودند که خطابه بخوانم، کتابه مفصلی هم خواندم و همونجا بود که گفتم که اون که به نام بازرگان بود و نه به صفت، و گفتم مرحوم بازرگان با دین بازرگانی نکرد و به نام بازرگان بود نه به صفت، و در اونجا بود که این نکته رو و این واژه رو یاد دارم و گفتم دین سوپرمارکت نیست، هر چیزی رو از اون نمیشه خرید، اون یه کالاهای خاصی رو عرضه میکنه، همون رو باید از او انتظار داشت. فراتر از او مثل اون میله فلزی است که در دکان بزازان است، یا ممکنه یه جارو هم این کنار باشه برای اینکه کف مغازه رو جارو بزنه، یه سطل هم اون گوشه باشه برای اینکه زباله ها رو در اونجا بیفکنن، یا حتی کف اون مغازه ممکنه یه موکتی هم باشه، یا یه جفت کفش هم اونجا باشه که کفش پای آقای فروشنده است. اینا که کالای فروش نیست که، باید اون جنس اصلی چیز، کالا یا تنخواه به تعبیر گذشتگان ما، اون تنخواه اصلی چیز که در اونجا به فروش میره. این رو ما اگر خوب میزون کنیم و درک بکنیم، شاید در حل بعضی از معضلات بیروز بیرون بیاریم. یادتون باشه، این رو با سخن قرآن ختم میکنم که ولقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، ما این قرآن را آسان کردیم. ما باید مواظب باشیم آسان بودن قرآن یعنی چی؟ اگه این کتاب مال فیلسوفان باشه آسان نیست. این کتاب مال ناسه، مال مردمه، مال توده است، مال عامه مردم است. آسان کردن این کتاب رو فقط عالمان میفهمن، این کتاب آسان نشد. این کتاب رو با تئوری های پیچیده فلسفی میشه فهمید، این دیگه کتاب آسانی نشد. نه، ولقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن برای منظوری که دارد راه رو باز کرده و کار رو آسان کرده است. ما نباید این کار آسان رو پیچیده کنیم و بر غموز آن بیفزاییم. به قول مولانا، پیچ دیگر بر چنین پیچی منه. ما به اندازه کافی به دلیل دور افتادن از زبان و زمان وحی مشکلاتی داریم در فهم و این خب دیگه اجتناب ناپذیر است. ما از زمان سعدی هم دور افتادیم، از زمان بیهقی هم دور افتادیم و این فاصله زمانی یه مشکلاتی رو خانه‌ها در فهم زبان پدید میاره. ولی ما دیگه برای این نباید خودمون اضافه بکنیم، بلکه ما زبان رو در همون چارچوب منظور سخنگو، مخاطب سخنگو، دقت لازم او، ویژه حقیقت مناسب با او باید نگه داریم و فراتر نرویم. لذا سخن ما دنباله خواهد داشت که انشاءالله در نوبت‌های آتی به او خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام.
ممنون از صحبت‌های پرمغزتون. من یه سوال داشتم. من اینجوری احساس کردم که شما انگار زبان دینی و عرفی رو یکی دونستین. آیا این زبان ها یکی هستن یا نه متفاوتن؟ و اینکه میشه یه متن آیا چند زبان داشته باشه؟ یعنی مثلا همین قرآن خب خیلی جاهاش زبان عرفیه که به زبان مردم اون جامعه صحبت کرده و با همون چیز، ولی میشه گفت مثلا یه چیزایش واقعا عرف اون زمان نبوده، مثلا همین یکتا پرستی یا قیامت، زندگی پس از مرگ خیلی فکر کنم مورد قبول اون موقع جامعه نبوده. مثلا میشه گفت آیا این زبانش زبان مختص دینه و شاید حتی یه جای خیلی کمیش مثلا علمی باشه؟ یعنی میشه چند زبانه باشه یا اینکه نه مثلا باید یه متن با یه زبان تفسیر کرد؟ خیلی ممنون.
بله، از می شود ببینید، اشتباه نکنید، ما وقتی که میگیم زبان عرفیه معنیش نیست که مطالب تازه توش نیست. این مطالب تازه من تا به زبان عرفی گفته شده، یعنی اینکه شما میفرمایید یکتا پرستی یا مسائل مربوط به معاد و غیره، بله اینا پارههایش جدیده و حالا ممکنه نزدیک به او در ادیان قبلی هم باشه، ولی مثلا مسئله معاد خب خیلی تفصیل یافته. اینا به زبان عرفی گفته شده، نه اینکه زبان عرفی معنیش نیست که مردم هرچی میگفتن اینجا هم بیان بگن. وقتی دیگه چه تفاوتی که چه اهمیتی داره که حرفایی که سر زبان مردم بیان توی هم کتاب بنویسن؟ نه، این کتاب اتفاقا میخواد راه تازه‌ای به مردم نشون بده، بحث سر این نیست، آموزه های تازه‌ای داره 100%، ولی زبان مهمه، زبانی که پدر داره با فرزند سخن میگه اینه، و این رو ما نباید فراموش بکنیم و نباید بگیم که این پدر به زبان فیلسوفان سخن میگه، با فرزندش که آدم به زبان فیلسوفان سخن نمیگه یا به زبان عالمان، یا حتی قصه هم بخواد، تاریخ هم بخواد بگه، به صورت قصه میگه. و بنابراین زبان رو در نظر بگیرید که معناش نیست که حرف تازه ای نداره، بلکه زبان زبان عرفی است. اما اینکه در یک زبان چند جور زبان میتونن با هم باشن، نه اینطوری نیست. ولی همطور که عرض کردم در زبان عرفی گاهی مطالب فلسفی هم گفته میشه، بله گاهی شعر خوب و پرمعنا هم خوانده میشه. اینو اون از زبان عرفی بودن خارج نمیکنه، چون چارچوب زبان عرفی است، یعنی از دقت عرفی برخورداره، استدلالات عرفی درش هست و نوع بیانش در خور مخاطب است که عرف است و عام است و توده است و اینا، اون از او خارجش نمیکنه. اما از اون مفاهیم هم گاهی استفاده میکنه، بله برای اینکه کلامش رو بهتر کنه، پذیرفتنی تر کنه. و و این نکته رو هم اضافه کنم، البته این بحثی است که باید انشاءالله نوبت آینده به تفصیل بیشتر بگیم، و این هستش که گوینده وقتی خیلی عالمه و میدونه که سخنش به گوش دیگران هم میرسه، نه فقط این مخاطبان عامی که امروز در حضور او نشستن، اونگاه یک چیزهای چاشنیهایی هم در او میگنجاند که اون عالمان و اون محققان هم بی بهره نمانند، و نشان می دهد که می تونسته به زبان اونها هم سخن بگه و اون معلومات رو هم احیانا داشته، ولی بنا نداشته است که در اون وادی گام بزند و اسبی براند. اتفاقا یک روایتی هست از امام علی که می گوید در قرآن عبارات هست که برای عوام است، اشارات و لطائفی هست که برای خواص است. بعدا انشاءالله خواهم گفت، ابن سینا هم همین حرف رو داره که زبان قرآن یا زبان دین زبان توده است و ممکنه گاهی اشاراتی داشته باشه که یه خواصی رو یه مرتبه به خودش جذب میکنه و میگن او این نکته هم که در اینجا بود، ولی این غیر از این است که بگیم تمام زبان بر اون اساس نهاده شده است. اما سوال اولتون که گفتید زبان، بله زبان دین عرفیه، ما یه زبان خاصی به نام زبان دین نداریم، این نکته درستی است. یه دهی میخواستن بگن که زبان دین یه زبان خاصیه، نه در میان زبانها زبان دین یعنی باید بریم زبان متون دینی دیگه، زبان پیامبران دیگه، نه زبان دینی زبان عرفی است، زبان عرفی که از همه این مخازنی که در اختیار داره استفاده می کند تا هدف خود رو برآورده کند و اون چیزی رو که می خواهد در ذهن و دل مخاطب بنشاند. بنابراین باید دنبال هدف قرآن هم بریم که یا دین بریم، که حالا بحثای بعدی انشاءالله اون رو روشن خواهد کرد.
با سلام و درود.
سلام.
عرض می شود که من همینطور که سخنان شما را گوش می دادم با خودم یه سوال جواب هایی داشتم و یه زمزمه هایی می کردم، حالا اون را میخواستم مطرح بکنم چون این مقدار به نظر خودم پیچیده شد و خیلی تئوریک شد و از این قبیل. حالا اگر نکته‌ای بود یا جمع بندی بود شما بفرمایید. و اون این هست که این سوال رو مطرح کردم با خودم که آیا مثلا شواهد تاریخی داریم که بگیم این زبان ها به هم نزدیک شدند در طول تاریخ زبان، حالا اینجا مشخصا زبان علم و دین، به همدیگه نزدیک شدن و بعد از اون شواهد بخوایم نتیجه بگیریم در آینده، هم آینده چی میگم، یعنی طی قرنها نه یه چند سال، این زبان ها به همدیگه نزدیک بشن. بعد خودم این پاسخ رو براش پیدا کردم که نه، نمیشه، به دلیل اینکه یعنی گفتم مثل فرهنگ ها که با هم تعامل داشته باشن به هم نزدیک بشن. بعد با توجه به صحبت های ابتدای جلسه که آره در زبانی ویژگی هایی داره، مثلا مثل دقت و اینها، ویژگی های خاص خودش رو هر زبانی داره، بنابراین اینها کنار هم دیگه یعنی به هم نزدیک بشن امکان نداره، مگر اینکه بیاد در مفاهیم، ابتدا مفاهیم به هم نزدیک بشن، بعد زبان به تبع اون مفاهیم به هم دیگه نزدیک بشه. بعد دوباره یادم اومد به اون سخنرانی شما تحت عنوان خادمان مخدوم که یکیش همین زبان بود، گفتم نه، زبان تبعی هم نیست، زبان خودش مفهوم ایجاد میکنه. یه مقدار هم همینطور دیگه کلم دود چشید، دم از طاقت من خارج هست بخوام این موضوع رو جمع کنم، این سوال و جواب از این قدر. ممنون، متشکر، همین به
خیلی
نظرم
ممنون
رسید.
که گفتید. ببینید، زبان خیلی یک تونل تو بر توی است واقعا. اونچه که ما اینجا راجع به زبان میگیم واقعا یک از هزاره، یک از صد هزاره. شما میدونید که در عصر جدید تقریبا قرن بیستم در تاریخ فلسفه می نویسن که این لینگویستیک ترن یعنی یک چرخش زبانی صورت گرفت. یعنی اصلا فلاسفه متوجه شدن به زبان، چون تا قبل از او میگفتن بود به حقایق اشیا و به ماهیات اشیا و اینا میپردازی. بعد متوجه شدن که این زبان چیزی کوچکی نیست. ما فکر کردیم که یک حامل و وسیله نقلیه خیلی ساده است که مثل یه دوچرخه، مثل یک گاری سوارش میشیم، حالا بعضی ها کندن بعضی ها تندن، میریم به مقصد میرسیم، بعدم دوچرخه رو میندازیم و در میزنیم و میریم توی خونه. بعدا متوجه شدن که نه، اصلا این دوچرخه مثل این که ما نمیرونیمش، او ما رو میراند. و همین که الان شما گفتید که این زبان به جای اینکه خادم ما باشه مخدوم ماست و ما خدمت او رو میکنیم، و لذا از یک اصالت و استقلالی و یک صلابتی برخورداره که اصلا و ابدا نوکر ما یا کنیز ما نیست. گفت تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. ما رو صید کرده واقعا و ما در یک قفلتی به سر میبریم وقتی که فکر میکنیم که زبان رو ما به کار میگیریم، او هم ما رو به کار میگیره. ولذا رفتن در عمق زبان، و البته این کار تازه نیست، از قدیم الایام راجع به زبان کار میشد، ولی در دوران ما این کارها شدت و حدت بسیار زیادی و بیشتری پیدا کرد. فلسفه زبان پدید اومد، علوم زبانی پدید آمد، همین آقای چامسکی اصلا ما چجوری زبان ساختیم، چجوری زبان میفهمیم، گرامر آیا ساختگیست، آیا همه زبان ها گرامر واحد دارن ندارن، داستان بسیار دامنه دار شده است، بسیار بسیار. خب یکی از همینا هم بودش که باعث شد که خب بیاندیشن که خب ما یعنی اونایی که اشکال میکردن به ادیان که شما علمی سخن نگفتید و اینا، و میگه اصلا بابا مگه تنها زبان زبان علمیه؟ مگه جوری دیگه نمیشه حرف زد؟ از هر زبانی میگه هر انتظاری رو میتوان داشت. اینه که خب این دایره اینجا هم گستردگی پیدا کرد. قبلا هم گفته بودم براتون، پوزیتیویستا خب معتقد بودن تنها زبانی که حقیقت رو میگه زبان علمه. ابتدا هم که آقای ویتگنشتاین مشغول به کارهای فلسفی شد تقریبا همین نظر پوزیتیویستا رو داشت، مال حلقه وین هم بود، حتی با اونا فاصله بعدا فاصله نجومی گرفت و آمد و گفت نه خیر، ما زبانهای مختلف داریم. و اتفاقا او بر این نکته من اشاره هم کردم، گفت اینا لنگویج گیم، بازی های مختلف هم. و قواعد این بازی با قواعد بازی دیگه منطبق نمیشه. کسی که اینجا برنده میشه اونجا لزوما برنده میشه، اونجا بازنده میشه، اصلا یه جور یه بازی نداریم و اینها رو نباید با هم مخلوط کرد. الانم من در واقع حرفایی که میزدم همین بود که زبان عرفی یه جور بازیه، زبان علمی بازی دیگری است و اینها رو گرچه که یه گاهی یه بازیگری از این بازی ممکنه بیاد توی این یکی و بالعکس، ولی اینا بازی ها رو یکی نمی کنه. اینا هر کدوم آداب و قواعد ویژه خودشون دارن. هر چه درباره اینها شما فکر بکنید جا داره، زبان یه عرض عریضی داره. در واقع ببینید در گذشته فلاسفه میگفتن که ما یه عالم ابجکتیو داریم و عالم سابجکتیو، یکی ذهن ماست و یکی عالم خارج که ذهن ما میکوشد که عالم خارج رو خوب بشناسد و یا عالم خارج خوب در ذهن ما منعکس بشود. فیلسوفان ما هم که میدونید فلسفه رو چی تعریف میکردن، گفتن که یکی از اهداف غایات فلسفه این است که سیر الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، انسان جهانی بشود کاملا مطابق با جهان خارج، یعنی چنان اشیاء و حقایق در او منعکس شوند که گویی خود عالم خارج است، نه یه پیکچری یه تصویری از عالم خارج. خب پس یک ابجکتیویتی داشتیم، سابجکتیویتی داشتیم، یه ذهن داشتیم و یه عین. در جهان جدید اینا سه تا شده، یکی ذهن، یکی عین، یکی زبانه. از زبان بر خودش یه چیزی شده، قبلا اینا به حساب نمی آوردن، می گفتن یه واقعیت داریم، یکی هم ما که ما میریم واقعیت رو بشناسیم، میشناسیم بعد میایم میگیم، میایم بیان میکنیم. بعدا زبان سر برآورد گفت نه خیر آیون، نه چنین است که شما پنداشتید، ماجرا من خودم اصالتی دارم، منم چیزی هستم و نقشی دارم اینجا در نمود واقعیت، در بازسازی واقعیت، در بازنمایی واقعیت، در تحریف واقعیت، در واقعیت نو ساختن که همون زبانهای هنری و شعری و غیره باشه. به هر حال خیلی خیلی در فلسفه جدید مثلا فلسفه تحلیلی این قصه زبان اهمیت پیدا کرده و حق هم دارد، یعنی باید حق شایسته او گزارده شود. ما هم از حواشی اونها اینجا در بحث خودمون استفاده میکنیم.
ممنون آقای احمد، از شما خواهش کردن که در دعاهاتون ما دوستدارانتون رو هم یاد کنید، خصوصا برای کسانی که کارشان در کنار آمدن با ضرورت‌های ناگزیر زندگی و رسیدگی به امورات باطنی به مشکل خورده است. برای تمام ایرانیانی که زیر انواع و اقسام فشارها مجال کوتاهی برای ایستادن و اندیشیدن به خیشتن نیافتند و فرصت های بزرگی که اینجا تبدیل به تهدیدات فزاینده می شود. خیلی از شما ممنون.
بله البته دعا میکنیم، وظیفه هم داریم. شما هم برای ما دعا کنید، همه برای یکدیگر دعا کنیم. مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت باشد دعا را. متاسفیم از تنگناهایی که هست، محرومیت هایی که پدید آمده است، ناکامی هایی که پدید آمده است. امیدواریم که به کامیابی بدل شود، امیدواریم که محرومیت ها به موفقیت ها بدل شود. البته کوشش کدوممون کوشش خودمون رو فرو نمیگذاریم، باید سعی کنیم و راه بیفتیم و بعد انشاءالله در طول راه اعانات حق هم خواهد رسید. گفت با توکل زانوی اشتر ببند، هم توکل میکنیم هم زانوی اشتر رو میبندیم، هم به راه میفتیم و هم از نیروی دیگران استفاده میکنیم و هم نمیگذاریم که ناکامی و شکست بر ما غلبه کنند، بلکه رو به آینده داریم و امید به پیروزی داریم. به قول مولانا نیست دستوری در این ره قرع باب، جز امید الله اعلم بالصواب. امید با امید در رو کوفتن برای اینکه سری از آن در بیرون بیاید، این کار همیشه ماست. علی ای حال امیدوارم همت پاکان بدرقه راه شما باشه و دعای نیکخواهان.
خیلی ممنون. ما هنوز سه تا سوال دیگه داریم، فرصت هست.
بله.
ضمن عرض سلام خدمت استاد و بقیه دوستان، استاد سروش همیشه در به اصطلاح سیر مطالعاتی من راجع به کلام و فلسفه این جمله شما همیشه مثل یه چی میگن 911 به نجات من میومد، که همیشه می گفتید و شما رو به اصطلاح جدا می کرد از بقیه متکلمین، که می گفتید قرآن ظرف زمان و مکان داره و این همیشه سرمشق من شده بود که وقتی قرآن رو می خوندم برای اینکه به انحراف نیفتم این جمله شما رو یادآوری کنم. چند سال پیش یه کتابی خوندم به نام پوشش های گفتاری در قرآن، فکر می کنم نویسندش آقای مرعشی باشن. اونم خیلی به من کمک کرد، چون ایشون توضیح دادن مثلا کلماتی که ما الان تو قرآن می خونیم اون زمان در جامعه عرب چه معنی داشته و الان توی به اصطلاح زبان عرفی امروزه چه معنی داره. بعد متوجه شدم که یک کلمه میتونه در دامن زمان کلی تغییر بکنه و شاید این باعث خیلی از برداشت های انحرافی از قرآن بشه. میخواستم نظر شریف شما رو بدونم. خیلی ممنون.
بله، خیلی ممنون اول از توضیحتون. 100% همینطوره. یعنی ما این نکته رو باید در یاد داشته باشیم که سخنی که گفته می شود یک تیری نیست که به تاریکی پرتاب میشه، سنگی نیست که در یک ناکجا آبادی و در یک فضای نامعلومی افکنده می شود، نه الفاظی است که در یک موقعیت ویژه‌ای اونها بر زبان میاد و مخاطبان هم درک ویژه از اونها دارن. به تعبیر دیگه قرآن و پیامبران لغات تازه نیاوردن، جملات تازه آوردن. این خیلی مهمه. ببینید فراموش نکنیم، یعنی فکر نکنیم وقتی که ما میگیم که زبان عرب اون موقع است، هرچی هم که گفتن همون حرفای اون عرب هست. نه، ما هم فارسی صحبت میکنیم، دانشمندان هم فارسی صحبت میکنن، دانشمندان ایرانی از همون لغات هم استفاده میکنیم، ولی تفاوت این است که ما گزاره های تازه میسازیم از همون لغات کهن. این بسیار نکته مهمی است. از اون رو مثل اینکه خشتای در اختیار باشه، این یک بنایه ساختمون میسازه، اون یک بنایه ساختمون دیگه میسازه با همون خشت ها. مواد خام که لغات و واژه ها باشد، بله از زبان گرفته میشود، اما گزاره ها وقت تازه است. اینشتین هم وقتی که تئوری نسبیت خودش رو به زبان آلمانی نوشت، باز همون کلمات آلمانی، همون کلماتی که 500 سال بود تو زبان آلمانی بود. نیوتن هم وقتی که به لاتین نوشت، بود نیوتن لاتین می نوشت، بعدا کتابش به انگلیسی ترجمه شد، این خب از همون کلمات لاتینی استفاده می کرد. اون چه که جدید بود تو کار نیوتن گزاره های جدید بود. این کلمات یه جوری کنار هم گذاشت که با یه معنی تازه توش در میاریم که میشه همون قوانین نیوتنی. هر جا داروین این هم، پیامبر اسلام هم همینطور. ببینی کلمه الله در عربی بود قبل از پیغمبر اسلام، کلمه آخرت بود، کلمه شفا بود، کلمه همه اینا بود دیگه. البته بعضی کلمات هم مال زبانهای دیگه بود، مثل قرآن یا کلمه سوره، یا اینا مال سوریانی است، اینا عربی نیست. حالا هرچی، همه زبانها هم با هم مبادلات دارن. اینا رو خب ایشون گرفت، ولی ترکیبهای تازه از اینها ساخت و ایناست اونچه که کار رو جدید میکنه. لذا به یک معنا ما به گذشته برمیگردیم، به معنای اینکه زبان اصلا در گذشته ابداع شده است، اختراع شده است، به این زبان تکلم کردن. به یک معنا هم برمیگردیم ببینیم فکرای تازه پیدا شده یا نه، که اون دیگه تکرار لغات پیشین نیست، بلکه ترکیب ها و گزاره های بدیع نوی نیست که هر متفکری یا هر پیامبری با خود آورده است. ممنون از توضیحتون. بعدا باز من در این باره بیشتر سخن خواهم گفت. بله
3 دقیقه وقت داریم. 2 تا سوال شده،
بله.
یک خودم شما پاسخشو دادین، پرسیدم با توجه به صحبت شما در مورد مخاطب و اینکه زبان عرف در طول زمان تغییر میکنه، آیا مخاطب قرآن که به زبان عرف آمده فقط عرف زمان محمد است؟ فکر کنم منظورشون اینه که فقط مربوط به زمان خود ایشون باشه. شریف اگه احتیاج میبینین توضیح بیشتری بدین. 1 سوال دیگه هم در تکست هست اگه شد.
بله، ببینید این که من الان براتون گفتم که زبان در خور عقلانیت اونها شده است، درست مثل این که در خور طفل یک در خور فهم یک کودک می شود، اما معنیش این نیستش که لزوماً متضمن حقایقی نیست. ممکنه شما سطح بیان رو پایین بیارید ولی خلاف هم نگید. این یک نکته است که حالا بعدا باید به علاوه که گفتم اشاراتی در کلام هست، لطائف و ظرائفی هست که اینها رو گذاشتند برای اون تیزبینان که اونها رو بیرون بکشن. بله، در اینجا ما یه تفکیک این بر صورت بدیم که شاید باز نوبت‌های بعد بگیم اون مسئله احکام قرآن است، چون در قرآن ما چند دسته مطالب داریم، دسته مطالب تاریخی داریم، مسائل جهان بینی و جهان شناسی و آخرت شناسی و غیره داریم، یه دسته هم احکام داریم. اینجا خب این سوال جدیتر میشه، آیا احکامی که در قرآن هست خطابش به هم روزگاران و هم عصران پیامبر است یا برای نسلهای آینده هم هست؟ اینجا هم من نظری دارم که انشالله خواهم گفت. بله،
متشکرم. یک سوال کوتاه دیگه هم هست، میخوایم بعدا پاسخ شدیم، ولی چون مربوط به الانه پرسیدن که آیا چیزی که در زبان نباشه در ذهن نیست، یا اینکه در ذهن نباشه در زبان نیست؟ سوالشون به این شکله.
حالا البته ذهن فرد رو میگن یا ذهن عام رو میگن. ببینید، زبان یک public property، یک چیز ملک عام است، مال همه است، و لذا ذهنیت فرد اصلا اهمیت نداره. وقتی که در فرهنگ قومی چیزی اومد، لاجرم تو زبانشون هم وارد میشه. نه اینکه حالا بله من یه چیزایی ممکنه بگم و بدانم و نگویم، این میشه کار شخصی و در گفته هام هم فراتر از البته معلومات هم نمیتونم برم. ولی ما الان راجع به شخص سخن نمیگیم، راجع به زبانی که ملک مشترک است و پدید آمده یک جمع است، یک جامعه است، و این جامعه همه ثروتهای خودش رو در این ظرف زبان ریخته است. اونجا دیگه زبان میشه گفت آینه اون قوم است. اگه یه چیزی رو نداره، یعنی اون قوم نداره. اگه یه چیزی رو داره، یعنی اون قوم دارن، با اون آشنا هستن. بعضیش البته ممکنه وام گرفته باشن، بعضیش هم ممکنه وام نگرفته باشن. لذا بحث جمعی است در اینجا، بحث فردی نیست. خیلی ممنون از یکی که دوستان عزیزان که تحمل میکنند و حسن اسقاء و تحمل دارند، تشریف میارن و گوینده رو هم بر سر شوق میآورند، و امیدواریم این بحث ها راهی به جایی بگشاید. همگان رو به خداوند می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.